بعد چند قد درست کنم به سراغ بدونیم.
ما
رو داشتیم
روی حجمه
که ناکرد اینا ظاهرن با هم هماهنگ بودن کاملا پیدا و پاسفون داره پیده بیشون قرار نگانه این از قبل هم از یک ماه قبل هم اینو گفته بودن که این هماهنگی هست. یک نفر از منظرتون که وارد گود بشه یخ گیری یه نفر به سلامت از کنارش عبور این سوری از یک ماه قبل تو برخی از محافل خصوصی تو محافل عمومی رو کار ندارم تو محافل خصوصی از یک ماه قبل این صحبت مطرح بود که هماهنگی ها انجام شده حالا اگر پایبند نباشن این بحث دیگه اما محافل خصوصی این بحث ها مطرح بود اون اگر تو به این رو مطرح میشه خیلی شما مهم نیست این کارا جلسات خاص مطرح میشه بود خیلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين پاسخ که از مرحوم آقای آخوند خراسانی رحمت الله علیه ما عرض کردیم البته الله لفظ آقا برای اعلام ماضیه به کار بردنش صحیح نیست بگیم آقای حافظ، آقای سعدی، آقای فردوسی مثلا آقای شیخ انصاری این غلطه کلمه آقا برای اعلام گذشته غلط نه آقای آخوند که میگیم نه به اعتبار که لفظ آقا رو بخواییم برشون به کار برده باشیم اسم جا افتاده میگن آقای آخوند بگرد جز براز ادبیات فارسی اساتید ادب میگن این نادرست هست برای اعلام گذشته لفظ آقا درست نیست میگن براز ادب فارسی غلط خودشون میدونن دیگه باید توضیح هم بدن چرا اصلا خواهد که من دم یکی از اساتید ادبیات به یکی از مترجمین قرآن اشکال گرفته که شما این عبارت اینطور ترجمه کنید این عبارت در فارسی کاربرد نداره اینطور نیست اینطور اون مترجم جواب داد که کی گفته کاربرد نداره یعنی چه خیلی هم کاربرد من میگم کاربرد حالا استاد ادبیات تصورش این بود که به عنوان استاد تام ادبیات فارسی وقتی میگه این کاربرد نداره حرفشو میپذیرن ولی کی گفته نه خیلی هم کاربرد داره خدا اون میگه جواب نداشت بگی دیگه چون فقط او استناد میکرد به همون جایگاه خودش که من استاد ادبیاتم من میدونم این چیزی که میگم ولی من قبول ندارم خلاص بحث تمام شد از من سرسیم که بعد تقریر آخوند خراسانی صاحب الکفایه رحمت الله علیه ایشون آمدن فرمودن که این مستشکل آمده خلط کرده میان اراده استعمالی و اراده جدیه اونی که ایشون مطرح کرده که اشکال کرده فلان این مطلب مورد اراده جدیه است در اراده جدیه است که احیانا در بخشی سامنه بود در بخشی از مطلب بفرمایید که حقیقت اراده شده در برخی از مطلب مجاز اراده شده مال اراده جدیه است مال اراده استعمالی نیست شما پاسخ بدید که خب حالا جناب آخوند خیلی خوب باشه شما خیلی زحمت کشید این کار انجام دید باش مال اراده جدیه است مال استعمالیه نیست مطلب حل نشد بالاخره این یه جمله رو گفته که اکرم کل من فی البیت بعدن انکشفه که نه این کل من فی البیت منظورش نبوده بعض من فی البیت منظورش بوده دیگه این ظهور رو سقوط کرده چطور میشه ظهور نسبت به برخ جز قسمتش سقوط کنه نسبت به برخ از قسمتش سقوط نکنه که نمیشود که این که شدنی نیستش که مثلا میگه پایه یه سقفی ریخته بعد میگیم درسته ولی نصف سقف فقط میریزه نصف دیگهش میمونه تو هم حاصل میمونه که نمیشه که اگر پایه فرو ریخت کل سقف میریزه دیگه نمیشه که میگه نصف سقف میمونه نصف سقف میریزه این نمیشه لذا پس این کاری که مرحوم آخوند کرد صرفا آمد این تبعیض را این بعضیت را بعض و ظهور باقن بعض و ظهور منهدم این را آمد از مرحلهی به مرحله دیگر منتقل کرد از اراده استعمالی برد اراده جدی پس کار مهمی آخوند نکرد شهید صدر اینجا از آخوند دفاع میکنن و پاسخ میدن دفاعشون اینه پاسخشون اینه بفهمن ببینید نه این رو صرفا یه انتقال از یک مرحله مرحله دیگه در نظر نگیرید نگید که از اراده استعمالی رفت جدی چه اهمیت داره نه این خیلی مهمه و اون این که در اراده استعمالی نکته اراده استعمالی یک چیز بیشتر نیست و اون نکتهش نمیست که شخص گوینده در مقام بیان خواسته خودش بوده، در مقام بیان مراد خودش بوده، لفظ را استعمال کرده است در اون معنایی که در ذهن ما به وجود آمده، در معنی که ظهور پیدا کرده لفظ در این معنی. وقتی داشته میگفته باران بارید، چه شوخی کرده باشه، چه جدی گفته باشه، بالاخره باران بارید در معنی خودش استعمال کرده. قبلا شاید عرض کرده باشم ما یه دوره دبیرستان یک دبیری داشتیم، این به شدت وسواسی بود، اگر بارون میومد این دیگه مدرسه نمیومد، ما هر روزی که بارندگی بود میدونست که امروزشون نمیاد، رسما هم میگفت. یعنی بنده از اینو کشف کردم، بچه های دیگه نمیگفتم سرشو، فقط امروز آقای فلانی نمیاد، بچه ها بی خود از کجا خبر دیم بنده نمیومد، فکر کردم مثلا من یک ارتباط شخصی دارم نمیستم. خب ما با این شرایطی من دقیقا آشنا شدیم که به شدت وسواسی بود. و چه ارزم خواهدتون که البته دبیر ادبیات عربی ما بود، دبیر درس عربی ما بود، و منم که خب معمولا نبودم تو مدرسه، دبیرستان حضور نداشتم، خیلی خیلی کم حضور پیدا میکردم تو مدرسه، بیشتر سر کوچه حوزه علمی مروی بود، عذرخواهم سر کوچه دبیرستان مروی بود، دبیرستان ما بود تای کوچه حوزه علمی مروی در تهران، هم بازار تهران اونجا، ما معمولا تای کوچه بودیم تو حوزه علمی بودیم، تو دبیرستان خیلی تو دبیرستان نمیدیم، بیشتر تو حوزه علمی اونجا خوشم مثلا درس ها حضور پیدا میکرد، علاقه هم بودیم. بعد این دیدو برم نیستم، بعد از قضا عقل محضرتون که اون وقت امتحانات حالا مثلا فرشم ترم اول بود یا نه ترمی کشد نه نبود، وقت همین سلسی سلس اول بود، ما امتحان دادیم و مثلا عربی 20 شدیم، این گفت آقا تو تقلب کردی. گفتم چرا؟ گفت امکان نداره تو 20 شده باشی، تو که اصلا نبودی درس نخوندی، تو شده 20، تو دقل قطعا تقلب کردی. گفتم آقا این که نشد، شما چه نتیجه گیری آخه؟ گفت نه تو قطعا تقلب کردی فلان از این حرف، با من میدونم فلان نه دیگه اصلا باش سوال کنم، با من تقلب نکردم، این حرفا نیست، چی اصلا من خوشم نمید، نه که مثلا چی باشه، دنبال نمره خوب باشم یا نباشم مهم نیست، اصلا این کسر شأن خودم دونم همچین کارهای انجام بدم، نیاز ندارم، نمره هم 20 میشه، نیاز به تقلب ندارم. از منظر چون که بالاخره آرومش کردیم اون نمره رو رد کرد رفت، ولی کماکان نسبت به من سلام علیکم نسبت به من حساس، آره بعد همش زیر این دستگاه دیگه، من سعی کردم چند جلسه سر کلاس حاضر باشم، بعدم سوالم که میگه دست بلند میکنیم جواب میدادیم از این حرفا، دیگه خوشش اومد، نه واقعا بلدم که مثلا چه. حالا دیگه از اون نکات کشف این بود که این وسواسی خیلی، حالا اگر شما کسی که میدونی وسواسی از باران وحشت داره، بهش میگه آقا داره بارون میاد، داره بارون میاد، داری با شوخی میکنی، داری عزتش میکنی، اما بالاخره داره بارون میاد، باران میبارد، این الفاظ رو در معانی خودش استعمال کردی، ولی که مراد جدید هم این نباشه، مراد جدید مسخره کردنش باشه، شوخی کردن باهاش باشه، دست انداختنش باشه، اون بس دیگه ایه، اما الفاظ رو در معانی خودش استعمال کردی. خب در اراده استعمالی نکته واحد است، یا شما الفاظ رو در معنای خودش استعمال کرده ای یا نکرده ای، یا الفاظ در معنای خودش استعمال کرده ای. اگر الفاظ در معنای خودش استعمال کرده باشی، شما اراده استعمالی داری، نکتش هم یکیه، یعنی دائر مدار وجود و عدم، یا هست یا نیست، یا اراده استعمالی هست یا اراده استعمالی نیست. اگر شما گوینده متوجه بیداری هستی، خبدار نیستی، چه میدونم حزیون نمیگی، خواب نبوده تو خواب حرف بزنه، توتی نبوده که حرف بزنه، نه یه انسانیست متوجه داره حرف میزنه، میگیم اراده استعمالیه داره، نکتش هم یه چیز بیشتر نیست. پس یا اراده استعمالی هست یا نیست. وقتی این طور شد، وقتی یه امر بسیط واحد شد، دیگه تبعیض بردار نیست، نمیشه بگیم در یه قسمتی از جمله اراده استعمالی هست، در یه کلام واحد ها. تو کلام واحد نمیتوانن نصفش اراده استعمالی باشه نصف نباشه، مثلا میگه تو قسمت بارانش اراده استعمالی بود، تو میواردش نبود، این نمیشه. اراده استعمالی یا هست یا نیست، یا من انسانی که دارم سخن میگم انسان متوجه با شعور بیداری هستم که مست نیستم، گیج نیستم، هزیان نمیگم، یا همون ویژگی‌ها رو دارم، دقت بکنید چه ارزش میکنم، بالاخره یکی از دو تاست، پس یا اراده استعمالی هست یا نیست. اما در مراد جدی اینطور نیست، در اراده جدی تبعیض میشه قائل شد. می توانید شما بخشی از جمله رو اراده جدی داشته باشید، بخشی از جمله رو اراده جدی نداشته باشید. مثلا بگید که بله الان داره برف میاد و دیگه امروز درس ها تعطیله، دقت کنید چه عرض میکنم. خب این فرض رو باهم داره برف میاد، اون لحظه که داره برف میاد اراده جدیه دارید از اون، اما اون لحظه که دارید میگید درسام تعطیله اراده جدیه ندارید، صرفا دارید آرزوهاتون بیان میکنید، مثلا امیدواری هاتون دارید بیان میکنید، اما اراده جدیه میتونه اینطور باشه، میتونه اینطور باشه، اراده جدیه باشد یا نباشد، اما اراده استعمالی چنین چیزی نداره. لذا جناب آقای صدر میفرماید که این کاری که آخوند کرده کار کمی نیست، کار کوچیکی، کار ارزشمندیه که تبعیض رو از اراده استعمالیه برده به اراده جدیه و از اون مرحله خارجش کرده. و فی باد الامر قد یخطر فی ذهن الملاحظ، در آغاز امر، فی باد الامر در ابتدای امر، گاهی خطور میکنند در ذهن ملاحظ، ملاحظ کسی که ملاحظه میکنند فر الله لكم. از محضر چون که فی ذهن الملاحظ، منظور ملاحظه نم مستشکل، در ذهن اون ملاحظه مستشکل خطور میکنند ان هذا الجواب ليس صحيحا، این جواب جواب صحیحی نیست. چرا؟ لانه لم يصنع، لم يصنع این جواب منظور هست، لم يصنع هذا الجواب شيئا سوى انه نقل التبعيض في الحجيه من مرحله الظهور التصديقي الاول الى مرحله الظهور التصديقي الثاني. این عبارات غلط هم میشه معنا کرده. ببین غلط با معنا کردن چه جور میشه معنا، بگیم یصنع فاعلش اخوند خراسانی باشه، بگیم لانه لم یصنع نکرد اخوند خراسانی چه کاری، شیئا مگر اینکه سوا انه نقل، نقل کرد یعنی حکایت کرد برای ما، چه چیز رو حکایت کرد؟ تبعیض در حجت در مرحله ظهور تصدیقی اول را. این خیلی غلط میشه اینطور معنا کردن که تقاضا میکنه کسی به ذهنش خطور هم نکنه. لم یصنع این جواب، این جواب این کار رو نکرد، چه کار نکرد؟ کاری انجام نداد مگر نقل تبعیضا، نقل کرد یعنی منتقل کرد، منتقل کرد، جا به جا کرد تبعیض را، این بعضیت را. این فرمایید که قسمتی از ظهور هست، قسمتی از ظهور نیست، همین ظهورات تزمنیه، آمد این تبعیض را نقل کرد در حجیت از مرحله ظهور تصدیقی اول، یعنی اراده استعمالی باشد، به مرحله ظهور تصدیقی ثانی. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجيه، اگر شما گفتید ظهور تضمني تابع ظهور استقلالي نیست از حيث تحجيه، فلماذا لا نعمل، لا نعمل نخوانيم، لا نعمل، لا نعمل التبعيض في مرحله الظهور التصديقي الاول، چرا ما این تبعیض رو اعمال نکنیم در مرحله تصديقي اول، چرا اونجا نگیم این حرفو؟ و اذا کان، یعنی و اذا کان اون ظهور تضمنی، و اذا کان ظهور تضمنی تابع له، و اگر اون ظهور تضمنی تابع له، یعنی تابع ظهور استقلالی است، کذالک یعنی فی الحجیه، و اذا کان ظهور تضمنی تابع للظهور الاستقلالی فی الحجیه، اگر اینطور است، فکیف نعمله، چگونه اعمال بکنیم این تبعیض را فی مرحله ظهور تصدیقی ثانی، اگرم تابع اوست، و چطور میتونیم این تبعیض رو در مرحله ظهور تصدیقی دوم که اراده جدیه باشد اعمال کنیم؟ و نلتزم به حجیت بعض متضمناتهی دون البعضین، ملتزم بشیم و به حجیت برخی از متضمنات ظهور تصدیقی دوم غیر از برخی دیگر. و ردنا علی هذه الملاحظه، رد ما چیه، جواب ما چیه، این است که ان فضلکت الجواب و نکته نقل تبعیض من مرحله الى مرحله، هیه اون جواب و نکته از محضرتون که تبعیض، نقل تبعیض و منتقل کردن تبعیض از مرحله ای به مرحله دیگر که من مرحلتین بنزید استعمالی الى مرحلتین یعنی جدی، که از مرحله یعنی اراده استعمالیه به مرحله ای که اراده جدیه باشد منتقل شود، نکتهش میدونید چیه؟ این است که ان الظواهر الضمنیه فی مرحله الظهور التصدیقی الاول مترابطه، ظواهر ضمنیه، ظواهر تضمنیه در مرحله ظهور تصدیقی اول اینا بینشون ترابط و ارتباط وجود دارد، ولها نکته واحده، یه نکته بیشتر اونجا وجود ندارد. ف فإن ثبت بطلان تلک النکته لم یسلم شیء من تلک الظواهر الضمنیه، اگر ثابت شود بطلان آن نکته سالم نمیماند چیزی از آن ظواهر ضمنیه. و نکته تو هیه، نکته چیه؟ ظهور حال المتکلم فی انه یستعمل اللفظ استعمالا حقیقیا. ظهور حال متکلم در این است که اون لفظ رو استعمال کرده است، اونم به نحو استعمال حقیقی. فان هذا این مطلب هو الذي يجعلنا نستظهر ان هذا الفرد من المئه داخل في نطاق الاستعمال. این اون چیزی است که قرار میدهد ما رو که به صورتی که استظهار بکنیم، ظهورگیری بکنیم، این که این فرد از صدتا داخل در چارچوب استعمال هست. و ذاک داخلون، شماره دو هم داخل هست، و ها کذا شماره سه، شماره چهار، شماره پنج، تا بره شماره صد. فاذا علمنا ان اللفظ قد استعمل مجازا، اما اگر ما دانستیم که این لفظ مجازا به کار رفته، استعمال حقیقی نبوده، و ان المتکلم قد خالف ظهوره الحالی المذکور، متکلم مخالفت کرده است با ظهور حالی مذکورش، برسید ای فی مراد الاستعمالی، فی المراد الاستعمالی، ای فی المراد الاستعمالی. فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد او ذاک داخل فی نطاق الاستعمال، دیگه موجبی باقی نمیموند برای اینکه ما فرض کنیم این فرد یا آن فرد داخل در چارچوب استعمال هست. و هذا خلافا للظواهر الضمنیه فی مرحله الظهور التصدیقی الثانی. پس چی شد؟ اراده استعمالی عرض کردم اون منطق باینری صفر و یک، یا هست یا نیست، یا خاموش یا روشن، یا استعمال حقیقی یا استعمال مجازی. نمیشه بگی یه ذرهش مجازی یه ذرهش حقیقی یه ذرهش، نه این نمیشه، دقت کن، یه ذرهش هست یه ذرهش نیست، یا ظهور هست یا نیست، اگر هست همش هست، اگر نیست همش با هم دیگه سقوط میکنن. به این بیان بله تشکیکی نیستش، بسیطه، واحده، مشکک نیست. از منظرتون که خیلی خوب، اما ظهور ضمنی در مرحله تصدیق ثانی یعنی اراده جدیه، چون این حالتی ندارد. می توانید شما بخشی از جمله رو اراده جدیه داشته باشید، گاهی اوقات میشه شما در یه جمله لابلای سخن جدیتون یه شوخی هم مطرح میکنید، کلیتش اراده جدیه هست، یه تیکش شوخیه. یا این خبرگزاری ها، این بنگاه های خبری، این سایت ها و پایگاه های خبری، روزنامه ها، مجله ها، بر رسانه ها به شکل عام، اینها گاهی اوقات مطالب راستی رو میگن، قاطیش دروغ هم قاطیش میکنن، دقت میکنید، یا همشو دروغ میگن گاهی راستم قاطیش میکنن، بستگی داره به مورد. بر تقدیر اینطور هستش، این اراده جدیه، اراده جدیه آیا هست، اراده جدیه نیست، میتواند تبعیض قائل بشیم. و هذا خلافا للظواهر الضمنیه فی مرحله الظهور التصدیقی الثانی. فان نکته کل واحد منها مستقله عن نکته الباقی، نکته هر یک از اینها، همون ظهورات تزمنیه ضمن ظهور تصدیقی دوم، از منظرتون که نکته هر یک مستقل از نکته دیگرانه. فإن کل جزء من اجزاء مدلول کلام، هر جزی از اجزاء مدلول کلام، ای المعنى المستعمل فيه، یعنی اون معنایی که کلام در آنها استعمال شده است، ظاهر في الجديه، ظهور در جدیت داره. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور، اگر ما دانستیم به بطلان، نمیخوادم بطلان کافی بود، فاذا علمنا بطلان هذا الظهور، اگر ما دانستیم بطلان این ظهور را فی بعض اجزاء الکلام، در برخی از قسمت های کلام، عرض مثل مبارکتون که فلا یسوق ذالک رفع الید عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الکلام فی الجدیه. لا یسبق، لا یجبز، این جوازی به ما نمیده، مسبقی به ما نمیده که چیکار کنیم، رفعیت بکنیم و دست برداریم از ظهور اجزای دیگر کلام، از ظهور اجزای دیگر از مدلول کلام در جدیت. و هاکذا یثبت ان العامه حجت فی الباقی، این چون این ثابت میشد که عام در باقی حجت است. در بعض از موارد، در اون 10 تا گفته اکرم کل من فی البیت، بعدن در یک جمله جداگانه ای گفته الا هذه العشره، مثلا لا تکرم هذه العشره، در اون باقی موارد در اون 90 تای دیگه این حجت است. خب تا اینجا حواسمون باشد که ما در باب مخصص منفصل سخن میگفتیم، اما اگر مخصص متصل بود این بحث اصلا مطرح نمیشه، چون مخصص متصل اصلا خودش مساهمت و مشارکت دارد در ساختن معنای جمله، در ساختن حتی معنای مستعمل فیه جمله در اونجا دخالت دارد. فلذا از اول تکلیف رو مثل میگه اکرم من کل من فی البیت الا هذه العشره، همه را اکرام کن به جز اینها. مثلا گفتش که چی
مثلا قرن متصل است،
بله
مثلا قرن متصل است،
بله میگفتش که بله میگفت فلانی و پسران بجز ناصر، ارسامتون که فلانی و پسران بجز ناصر، از هم اول ناصر رو جدا کرد، نه داداشه دعواشون بوده و ناصر رو جداش کرد، فلان مغازه فلانی و پسران بجز ناصر، مثلا خودش اینو جدا کرده برای متصله. از همون اول ما اصلا ذهنمون نمیراد به دخول ناصر در میان برادران، او رو بیرونش رو داشتیم. البته این تعبیر من چون خود تأمل کردم، چون میخواستم اون شکل سیاسیشو خراب بکنم، چون اینو بنده یک از شخصای سیاسی هم گفته بودن، مثلا اون خراب بشه فکر کردم که قبلش چی بوده، لذا تعمل سوهانی و سالیش
سوهانی
هم پسرم و حدثه رو بشه چی؟ حدثه سوهانی هم بله ها اون حسن بله منطقه بله مثلا یه شکل سیاسی هم داشتیم، بگذاریم همه چیزی سیاسی هم داره. و من الجدیر به ذکر الاشاره الى ان الاستشکال فی حجیت العام فی تمام الباقی بعد تخصیص على النحو المتقدم، نه مقدم است، على النحو المتقدم انما اثیر فی المخصصات المنفصله دون المتصله. آنچه که سزاوار ذکر است این است که اشاره به این نکته است که اشکال دای صدر معمولا کلمه اشکال نمیگن، میگن استشکال، خیلی طوری مثل میگن به جای که بگن محال معمولا میگن استحاله، چون این تمایلشو به اینطور باب استفعال بیشتر میپسندیدن عرب، مثلا معمولا عرب ها به جای شهادت میگن استشهاد، مثلا استشهاد و فلانه، این خیلی میره با استفعال براشون جذاب تره. خیلی خوب، ان الاستشکال فی حجیت العام، این رازی که من باید صدر میگم استشکال و استحال و اینا، من دم خود عربان بهشون اشکال میکنن دیگه، این دیگه جز عادتهای بیانی خود آقای صدر بوده. بله، اشاره به استشکال در حجیت عام در تمام باقی مانده ها، البته بعد از تخصیص به صورتی که ما بیان کردیم، علی النحو المتقدم، به همون صورتی که در اشکال بیان شد، این نحو متقدم منظور نحو متقدم یعنی همون اشکال، اون چیزی که در اشکال بیان شد به همون صورتی که در اشکال بیان شد، انما اثیر فی المخصصات المنفصله، این فقط در مخصص منفصله مطرحه، دون المتصله، در متصله مطرح نیست. اضافه بفرمایید و الا لم يستشكل احد، و الا لم يستشكل احد في المخصص المتصل، و الا لم يستشكل احد في المخصص المتصل، کسی در مخصص متصل اشکالی نکرده است. نظرا الى انه في حالات المخصص المتصل كما في اكرم كل من في البيت الا العشرة تكون الاداة مستعملة في استيعاب افراد مدخولها حقيقة، این ادات استعمال شده است، این کلی که گفته استعمال شده است در فراگیری نسبت به همه افراد مدخولش به شکل حقیقی. غیر ان المخصص المتصل یساهم فی تعیین هذا المدخول و تحدیده، الا اینکه خود همین مخصص متصل یعنی الا العشره یساهم یعنی یشارک، مشارکت میکند در تعیین این مدخول و تحدید آن و تعیین آن. فلا تجوزه، دیگه مجازگویی نیست، لیقال، همین اخیراً جایی همین بحثی از آقای صدر داشتیم، همین لایو صاحب هم بود تر داشت بس بود آقای طلبات بحث و سیاسیش کردن انتخابات و فلان از این حرفا و چی اینا، من گفتم آقای بحث روزی دور الان درس ما مونده درس، گفتن آقا الان بحث مشارکت سیاسی مطرحه فلان، گفتم همین تو این درس هم اگه شما درست بخونید مسائل سیاسی در میاد، گفتن کجا، گفتن همین آقای صدر لا یساهم، اونجا لا یساهم بود، لا یساهم این لا یشارک یعنی مشارکت نمیکنن، که البته شما اینو بگید که این مال زمان صدام بوده، گفته مشارکت نکنید در انتخابات، زمان انقلاب میشه مشارکت بکنید، دید چقدر بحث سیاسیه حساب بده که اون بخونه. اینجا که دیگه اصلا لایصاهم خودمون یصاهمه، میگه حتما در انتخابات شرکت کنید. غیر ان المخصص المتصل یصاهم، مخصص متصل مشارکت میکنه در تعیین این مدخول و تحدید آن. اکرم کل، همه رو، همه کیا؟ همه اون کسایی که بعد از من کل قرار گرفتند، اونا کیان؟ من فی البیت الا العشره، همه اونایی که بعد از من قرار گرفتن اونا کیان؟ من فی البیت الا العشره. این خود این من فی البیت الا العشره مجموعه میشه اون مدخول عدات کل و این معنا رو میسازه. فلا تجوزه، دیگه مجازگویی نیست. لیقال ایو فرق این بین مجازن و مجاز، تا گفته شاید چه تفاوت بین این مجاز و اون مجاز هست. بله و علا ایه خانه بله 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 و علا ای حالن در هر صورت فبه نسبت الى صیغت الاساسیت للمسئلت المطروحه، نسبت به اون شکل اصلی که برای مسئله تر شده است، و هی حجیت و ظهور تضمنی، از منظرتون که بحث حجیت اجد ظهور تضمنی که مطرح شده، اتضح ان الظواهر التضمنیه اذا کانت جمیعا به نکته واحده، اون ظواهر تضمنیه اگر همشون با یک نکته به یک نکته باشن، اضافه کنید کما فی المراد الاستعمالی، کما فی المراد الاستعمالی، اگر اینها همشون به یک نکته باشن، بر اساس یک نکته شکل گرفته باشن، کما فی المراد الاستعمالی، و علم به بطلان تلک النکته، و ما علم داشته باشیم به این که این نکته باطل است، سقطت عن الحجیت کلها، همشون از حجیت ساقط میشن. و اذا کانت، کانت این همون ظواهر تضمنیه، و اذا کانت اون ظواهر تضمنیه استقلالیتن فی نکاتها، در نکات خودشون مستقل باشن، لم یسقط بعضها عن الحجیه به سبب سقوط البعض الاخر، به این سبب که برخی دیگر ساقط شده هم. خیلی این بحث تمام، به حمد الله رسیدیم به دلیل العقلی. من اونقدر تعطیلاتمون دیگه زیاد بود، نگران بودم اصلا به دلیل عقلی هم حتی نرسید، حالا لااقل به سر بحثش لااقل رسیدیم، حالا سرش هم خوبه. بله از دلیل العقلی. خب ابتدا یک مقداری عرضان خدمتون که مقدماتی هست، اجازه بدید مقدمات ما فعلا بخوانیم بریم جلو، طور عبارت نوردی بشه، عبارت ها رو پشت سر بگذاریم تا برسیم به اصل بحث ها و اونجا مطرح کنیم. به هر حال خلاصه کلام تو این مقدماتش رو من اشاره بکنم این هست که هر قضیه‌ای که عقل به نحو عقلی اون رو درک میکند، این قضیه رو بشه قضیه عقلیه و دلیل عقلی. مثل چی؟ مثل همین فرمان که ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمه همش، این چیزی که عقل درک میکنه، ما به این میگیم یک دلیل عقلی و قضیه عقلیه. البته طبیعتا وقتی ما میگیم دلیل عقلی، داریم در علم فقه و اصول میگیم به چیزی میگیم دلیل عقلی که از او استنباط شد حکم شرعی، وگر چیزی دلیل عقلی امر عقلی هم باشد، قضیتون عقلیه باشد، اما حکم شرعی از او استنباط نشه، این به ما ربطی نداره. ما از اون دلیل عقلی، از اون قضیه عقلیه بحث میکنیم و اسمشو میذاریم الدلیل العقلی، که دلیل باشد و راهنما باشد و راهبر باشد به سوی یک حکم شرعی. خب می‌فرمایند که نکته دیگر نیست، این قضایای عقلیه‌ای که ما در استنباط احکام با اونها سر و کار داریم، گاهی وقت حالت صغروی دارن، گاهی وقت حالت کبروی دارن. طبیعی است که صغرویاتشون در علم فقه بحث میشن، کبرویاتشون در علم اصول بحث میشن، اونجا هم از بحث میکنیم، این هم باز مطرح میکنم. بذار چند خطی بخونیم. الدلیل العقلی کل قضیه یدرکها العقل، هر قضیه ای که عقل او رو درک میکند، و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، میشود از اون یک حکم شرعی به دست آورد. و البحث عن القضايا العقليه، بحث از قضیه های عقلی تارتن یقع صغروی هست، گاهی اوقات حالت صغروی دارد، فی ادراک العقل و عدمه، در این که مثلا آیا مثلا عقل حکم میکند که آیا عقل مثلا ملازمه میان وجوب چیزی عقل مثلا تون که و وجوب مقدمش هست، هست یا نیست. البته حالا تا اینجاش هم ما هنوزم تو اصول بحث میکنیم، ما خیلی دیگه جزئی تر از این بشه تو فقه بحث میکنیم، تا اینجا هم بحث میکنیم. گاهی اوقات کبروی و اخرى کبروی یعنی فی حجیت ادراک العقلی، گاهی اوقات نه کبروی است. اون چیه بحث کبروی؟ در اینکه آیا اساسا دلیل عقل حجت هست یا نه. این صغروی و کبروی که ایشون اینجا درست کردن، بله هر دوش در اصول بحث میشه، هر دوش در علم اصول بحث میشه. ولا شک فی ان البحث الکبروی اصولیون، شکی نیست در اینکه بحث از حجیت ادراک عقلی مثل بحث از حجیت ظهور که پیش از این گذروندیم، یا بحث از حجیت خبر واحد که قبلش گذرونده بودیم، یا بحث از حجیت بفرمایید که اجماع، یا بحث از حجیت فرض بفرمایید که اموری از این قبیل، اینا همه اصولیه. بحث از حجیت بحث اصولی هستش، در این شکی نیست. و اما البحث الصغروی فهو کذلک، اونم بحث اصولیه. اذا کانت القضیه العقلیه المبحوث عنها تشکل عنصرا مشترکا فی عملیه الاستنباط، در چه صورتی اصولی است؟ در صورتی که اون قضیه عقلیه که از آن بحث می شود یک عنصر مشترکی در عملیات استنباط را بسازد. اما اون قضیه های عقلیه که عنصر مشترک در مقام استنباط نیستند، فقط در برخی از مسائل جزئی فقهی کاربرد دارن، اینا طبیعتا در اصول بحث نمی شن و در فقه بحث میشن، چون عنصر خاصه در مقام استنباطن. و اما القضايا العقليه التي ترتبط باستنباط احكام معينه، اون قضايا عقليه که ارتباط دارن به استنباط یه سری احکام خاصی، ولا تشکل عنصرا مشترکا، عنصر مشترک در عملیات استنباط رو نمیسازن، فليس البحث عنها اصولی، یا بحث از آنها اصولی نیست. ببینید بل فقهی، یا بل فقهی، یا بحث اصولی نیست فقهی. بل
چرا به این اصولی خاصه؟
خب حالا احتمالاً هستالی حلقه اولا رو نخوندید، در حلقه اولا شهید صدر یا فراموش کردید، در حلقه اولا شهید صدر به تفصیل این بیان رو داشتن، تقسیم کردن عناصر در مقام استنباط رو به عناصر مشترک و عناصر خاصه. فرمودن علم اصول محل بحث از عناصر خاصه نیست. عناصر خاصه یعنی اون عنصرهای خاصی که فقط و فقط در اون مورد خاص کاربرد دارد. ببینید رو فقط این نکته توجه فرمایید، گاهی اوقات میشد شما میگه آقا این عنصر خودش حالت کلی داره، لکن مصداقش چیز بیشتر نیست. خب بله اینم عنصر مشترک، عنصر چون حالت کلی داره، حالت کلی داره، فلذا عنصر مشترک. گرچه ما تو کل فقه گشتیم یه مثال برش بیشتر پیدا نکردیم، یه مثال برش بیشتر پیدا نکردیم، اما این کلیت داره. اگر مصادق دیگه یه پیدا شد با همین حل میشه. گاهی وقت کلیت نداره. اون حدیثی که آمده از حکم خاصی رو درباره رکوع در نماز بیان میکند که در رکوع در نماز باید به این مقدار خم بشوید مثلا، این دیگه من در هیچ بابی از ابواب نمیتونم ازش استفاده کنم، فقط کتاب الصلات، اونم فقط رکوع صلات تازه، نه همه جای صلات تازه، فقط رکوع صلات. ما ببینیم عنصر خاص اگر دلیل عقلی از این قبیل بود، مورد خاص بود، این چنینی طبیعتا محل بحثش فقه خواهد بود و اصول نخواهد بود. حالا لو کنا فرضنا که پیدا بشد، ثم خب حالا میخوان باز تقسیم میکنن قضایای عقلیه رو به قضایای فعلیه یعنی همون حملیه و قضایای شرطیه. قضایای شرطیه یعنی قضایایی که از قبیل قضایای حقیقیه هستن، به نحو قضایای قضیه حقیقیه گفته شده است. یعنی اگر این چنین باشد، اگر چیزی واجب باشد، مقدمه آن هم واجب میشود، مثلا به این بیان. ثم ان القضايا العقليه التي يتناولها علم الاصول، خود قضايا عقليه‌ای که علم اصول اونها رو بررسی میکند، اما ان تكون قضايا فعليه، یا قضايا فعليه هستند، بنویسید اي حمليه، اي حمليه و ناجزه، حمليه و ناجزه. حالا ناجزه سخت ترتون اما حمليه، اي حمليه منظور اینه. و اما ان تكون قضايا شرطيه، یا اینکه قضیه شرطی هستن، بنویسید من قبيل القضايا الحقيقيه، من قبيل القضايا الحقيقيه، من قبيل القضايا الحقيقيه. خب فالقضيه الفعليه، قضيه فعليه معناش شد حمليه، احسنت. فالقضيه الفعليه يعني قضيه حمليه من قبيل ادراك العقل استحاله تکلیف العاجز، این که عقل میگه که عاجز رو نمیشود اصلا حتون که مکلف دانست، نمیشود مکلف دانست. خب ول قضیت و شرطیه من قبیل ادراک العقل ان وجوب شیئن یستلزم وجوب مقدمته. قضیه شرطی از چه قبیلی؟ از قبیلی که عقل درک میکند که اگر چیزی واجب شد، به خود من میگم اگر چیزی واجب شرطی میشه دیگه، اگر چیزی واجب شد مقدمه آن هم واجب میشود. فان مرد هادا الى ادراکهی لقضیت شرطیت معداها، البته مخفی نماند ما هر قضیه حملیه ای را میتونیم تغییر شکلش بدیم شرطیش بکنیم، هر قضیه حملیه، حتی همون که میگه تکلیف عاجز را نمیشه تکلیف کرد، میگه خب اذا کان الانسان عاجزا فتکلیفه محال، پس این شد شرطیه. نه این دیگه انصافا خلاف انصافه و خلاف اون برداشت عرفی است، دیگه اصلا قضیه حمله باقی نمیمونه در عالم دقیقاً فرق. نه اونی که به شکل طبیعی عرف میگه این حمله از او شرطیه است به این شکل. این فرق این مرد هادا بازگشت این مطلب به چه چیزی است؟ الا ادراکهی، های ادراکهی میخواهد ادراک عقل، الا ادراک عقل لقضیه شرطیه، نسبت قضیه شرطیه است که معداها، معدای اون قضیه شرطیه اینه اذا وجب شیئون وجبت مقدمته، اگر چیزی واجب شد مقدمش هم واجب میشه. و من قبیل ادراک العقل ان قبح فعل یستلزم حرمته، اگر چیزی قبیح بود از بخوام ان قبح فعل، اما فعل شرطیه نخونم فعلا تو هم دیگه ان قبح فعل یستلزم حرمته، قبح چیزی، قبح کاری مستلزم حرمت آن است. فان مرده الى قضیه شرطیه معداها اذا قبح فعل حرمه، میخواد اضافه کنید اذا قبح فعل بنویسید عقلا، حرمه بنویسید شرعا. اذا قبح فعل عقلا حرمه شرعا. خب هنوز وقت داریم، میشه عبارت نورده ادامه میدیم، اشکال نداره خستم شدید، ولی خب مانعی نداره که بیم آمد حالا بحث جلو بریم. بعد چی؟ خیلی هم بله خیلی هم وقت داریم، فکرم تو ته کتاب بشه امروز بریم، حالا با کم موزید بگذاریم یه تقنیم میگم مقدمه هست، حالا با هنوز وارد بحث نشدیم، هنوز بحث مطرح نشده، مقدمه هست، دارم فقط اصطلاحات رو تعریف میکنم میرن جلو. یه تقسیم بنده دیگه ارائه میکنم، قضایای تحلیلیه و قضایای ترکیبیه. قضای تحلیلیه اون قضایایی است که میاد برای ما تحلیل میکنه به کمک عقل، به کمک درک عقل ما حقیقت اشیایی رو متوجه میشیم، نکاتی رو متوجه میشیم. مثلا آقا این وجوب تخییری چیه؟ آیا امکان داره؟ آیا امکان نداره؟ حقیقت وجوب تخییری چیست؟ این رابطه حکم موضوع چجوریه؟ چجوری رابطه حکم موضوع برقرار میشه؟ مسائلی از این قبیل، اینا مسائل تحلیلیه که انصافا آقای صدر با این تقسیم بندی که ارائه فرمودن اینجا و بعد طرح برخی از مباحث از اون ابتکارات ایشون هست، بحث هایی که دیگران اساسا طرح نکرده بودن یا در ضمن ابحاثشون اشاره ای در جاهای دیگر گفته بودن، ایشون تحت همین عنوان قضایای تحلیلی عقلی آمده مجزا بحث کرده، هم در دلیل عقلی حلقه ثانیه که خیلی مهمه حتما اونجا رو دوستان ببینن و اگر کسی که نخوندن، و هم دلیل عقلی حلقه ثالثه، این خیلی بحثای جالب و جذابی دارد به لحاظ تحلیل هایی که ایشون ارائه میکنن و حل میکنه، انصافا حل میکنه خیلی از این مسائل رو باز میکنه. برای دیگه در مقام بحث های ما ما باید بفهمیم این چی چیه، مثلا این وجوب تأخیر چی چیه، حقیقتش چیه، گاهی وقت حقیقت مطلب روشن میشه ما راحت میتونیم تصمیم گیری کنیم که بالاخره ما قائل باشیم قائل نباشیم و به چه نحوی. یه سری قضایا قضایای ترکیبیان، قضایای ترکیبیه از قبیل اثبات شیئن لشیئن هستن، اثبات شیئن لشیئن، اثبات فرمایید که امکان شیئی یا امکان استحاله شیئی. بعد از اینکه ما فهمیدیم، بعد که فهمیدیم یک شیئی چی هستش، یک امری چی هستش، حقیقتش رو درک کردیم، حالا بحث میکنیم که آیا محال است یا محال نیست، ممکن است. و القضایا الفعلیه اما ان تكون تحلیلیه او ترکیبیه، میگن خود قضایای فعلی هم به دو دسته تقسیم میشن، یا تحلیلی یا ترکیبی. ول مراد به تحلیلی، منظور از قضای تحلیلی چیه؟ ما یکون البحث فیها، اون قضایایی است که بحث در اون قضایا عن تفسیر ظاهرت من الظواهر و تحلیلها، این در باب تفسیر پدیده از پدیده ها و تحلیل اون پدیده است. کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری، ما بحث میکنه از که وجوب تخییری چیه، او عن حقیقت علاقت الحکم موضوعه، بحث میکنیم که حقیقت رابطه حکم با موضوعش چیه. و مراد به ترکیبیه، منظور از مثلاً که ترکیب رابطه حکم با موضوعش چیه، مثلا رابطه سبب با مسبب، مثلا چه جور رابطه است، نه بحثش خواهد آمد انشاءالله تعالی، حالا فعلا شما به اون مثال دادن. ول مراد به ترکیبیه ما یکون البحث فیها عن استحالت شیئن، اضافه کنید او امکانه، او امکانه، بحث در اونجا از استحاله چیزی یا امکانش، همش هم استحاله نیست، ممکنه دیگه همش که استحاله باشد که تعطیل میشه. بس ما یکون البحث فیها عن استحالت شیئن او امکانه بعد الفراغ عن تصوره و تحديد معنا، بعد از که ما فراغت یافتیم از تصور اون مطلب و معین کردن معنای آن، من قبیل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه، مثلا از قبیل که بحث میکنیم که مثلا محال است حکمی که علم به آن حکم اخذ شود در موضوع آن حکم، العلم بهی فی موضوعه، هر دو های زمین بخوره به همون حکم. خب این تقسیم بندی قضایای فعلیه به تحلیلیه و ترکیبیه. اما بله
بچه
تصمیه ترکیبیه
چیه؟ چرا
به این ترکیبیه؟ یعنی اصطلاحات های صدر گذاشته دیگه، بخواستی اسم بذاری چکار کنه دیگه، شما اسم بهتر بذاری که اون بذاری ترکیبیه، که از این جهت که ما در واقع میاییم از مثلتون که اثبات شیعی میکنیم برای شیء دیگر، اثبات استحاله میکنیم برای تقیید حکم به آن، میگن ترکیب از دو تا چیزه، یکی ترکیب استحاله، یک جزءش استحاله جزء، اما اثبات شیء الا شیء دیگه هم قانون فرعیه که شما مثلا میگید این تیکش کانه ناقصه که شما میگید اثبات شیء که یه چیزی رو اثبات میکنیم برای یه چیز دیگری، هر منظرتون که این موضوع محمول و دو تا چیز دارن با هم ترکیب میشن قضیه رو میسازن، اسم گذاری سیال خیلی فالش ارسون عرض محضر مبارکتون. خیلی خوب، اما قضایای شرطیه، قضایای شرطیه گاهی اوقات می شود که مقدمه اونها یک مقدمه شرعیه است، گاهی اوقات نه، مقدمهش مقدمه شرعیه نیست. اگر مقدمهشون شرعیه نبود بهش میگیم چی؟ مستقلات عقلیه. اگر مقدمهشون شرعیه بود میگیم غیر مستقلات عقلیه. ها؟ واضحه دیگه، آقای همین خوندید دیگه، مستقلات عقلیه اون ادله عقلیه هستن که مقدمه شون هم عقلیه، مستقلات عقلیه دلیل عقلیه مستقل، اما نه اونی که مقدمه شرعی باشد بگیم دلیل عقلیه غیر مستقل که میشود غیر مستقلات عقلیه. حالا لسان آقایون نیست که غیر مستقلات عقلیه، ایشون میگن دلیل عقلیه مستقل و غیر مستقل. والقضایا الشرطیه اما ان يكون الشرط مشاره، وقتم تموم نمیشه خسته شدید، ول قضای شرطیه اما ان يكون الشرط فيها مقدمتا، چه من تسم شما شاکی بشید ها درس چه رو تعطیل کردید الان؟ بله بله چی میفرمشید؟ بله بله ول قضای شرطیه، شما یه دو جلسه بیایید لااقل ما ببینیم اتون. بله شجر بله بله تشکر بله ول قضای شرطیه اما ان يكون الشرط فيها مقدمتا شرعیه، قضای شرطیه هم یا اینطور هستن که شرط در اونها یک مقدمه شرعیه است، من قبیل المثال الاول لها، از قبیل همون مثال اولی گفتیم. مثال اول چی بود؟ وجوب شیئن یستلزم وجوب مقدمته، پس اول باید یه چیزی واجب باشد، اول مثلا یه صلاتی باید شرعن واجب باشد تا ما بحث بکنیم که عقلا مقدمش واجب هست یا نیست، پس مقدمه اولای این یه امر شرعی هستش. و اما الا یکون کذلک، یا اینکه اینطور نیست، مقدمه آن شرعی نیست، من قبیل المثال الثانی لها، از قبیل مثال دوم برای اونها که صغرا و کبرا درش هر دو عقلی بودن. مثال دوم چی بود آقا؟ بله بله، اذا قبح فعل حرمه، اونجا قبح فعل، قبح فعل در اونجا بفرمایید که عقلیه، قبح فعل عقلیه، به نوعی میشه که حتی حرمت هم عقلی میشه، منتها شریعت اینو تایید میکنه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در اون زشتی و ناپسندی و نادرستی اینو عقل گفته، شریعت اینو تایید کرده و امضا کرده. مثلا ایشون میگن و کل القضایا الشرطیه التي يكون شرطها مقدمتا شرعیه، هر قضیه شرطیه، همه قضایای شرطیه‌ای که شرط آنها یک مقدمه شرعیه باشد، تسمى به دلیل العقلی غیر المستقل، یا برسن آقایون غیر مستقلات عقلیه. من آقایون طور میگم یعنی غیر مستقلات عقلیه، ایشون اسمش باشن دلیل عقلی غیر مستقل. یه جاهایی لازم نبوده خیلی آقای صدره اصطلاح جدید درست بکنه، میشد تا یه جایی هم را اومد با مشهور خوردم با یه آقا دیگه نمیساسی میکنند که زیاد روی شده. بله بله عرض مسئلتون که نه یه جایی واقعا اصطلاح مشهور اشکال داره، اما نه دیگه مشهور همین مشهور که مستقلات عقلیه، چون دلیل عقلی المستقل صاحب هم مستقلات عقلی دیگه، اینقدر دیگه سختگیری، یا مثلا غیر مستقلات عقلی دلیل عقلی و غیر المستقل مثلا مخالفت باید کنه کار موضوعیت پیدا میکنه، برای همین کار اینا رو شهید میکنن دیگه. تو سبب و رفته بود حرم از عباس، بعد مشکلی براش پیش اومد، خب همین کارا رو کردی شهیدت کردن دیگه. من حالا برتر می بنده تو سما به دلیل عقلی غیر المستقل، میگه بهش میگن دلیل عقلی غیر مستقل، لاحتیاج ها فی مقام استنباط الحکم منها الى اثبات تلك المقدمه من قبل الشارع، برای اینکه این دلیل این نیازمند آن است که در مقام استنباط آن نیا این قضايا احتیاج هایشو بزنیم به قضايا بهتره، این گونه از قضایا نیازمند آن هستند که در مقام استنباط حکم از آنها ما پیشتر اثبات کرده باشیم مقدمه را از جانب شارع. اول شارع باید مقدمه را مثلا فرض فرمایید که واجب یا محرم هر چی بود از جانب شارع بیان شده باشه. و کل القضایا الشرطیه، همه اون قضایای شرطیه‌ای که یکون و شرطها مقدمتا غیر شرعیه، همه اون قضایای شرطیه‌ای که مقدمشون نوزخم شرطشون مقدمه غیر شرعیه باشند، تسمى به دلیل العقلی المستقل، بهشون میگیم دلیل عقلی مستقل، لعدم احتیاجها البته فی مقام الاستنباط دیگه واضحه، برای اینکه در مقام استنباط نیاز ندارند الا ضم اثبات شرعی، به اینکه شما بخواید اثبات شرعی هم بهش زمینه بکنید. هنوز 5 دقیقه وقت داریم. خب دوباره میخوان بگن که قضیه فعلی ترکیبیه دلیل عقلی مستقل است، میخوان اضافه کنید مطلب رو که قضیه فعلی ترکیبیه دلیل عقلی مستقل است، کمان که قضیه تحلیلیه او هم دلیل عقلی مستقل میتونه باشه، اونم دلیل عقلی مستقله. و کذالک تعتبر القضایا العقلیه الفعلیه الترکیبیه. ببینید فقا ما الان تقسیم کردیم به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، قضایای شرطیه رو تقسیم کردیم، قضایای حملیه رو یا هم به قولشون قضایای فعلیه رو تقسیم نکردیم. ها ایشون میگه قضایای فعلیه چه ترکیبیه چه تحلیلیه، اونها دلیل عقلی مستقل حساب میشن. و کذالک تعتبر القضایا العقلیه الفعلیه الترکیبیه، قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه اینها کلها ادلتن عقلیتن مستقله، همشون به عنوان قضیه های عقلی مستقل به حساب میان. چرا؟ لعدم احتیاجها، برای که این قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه نیازمند نیستن الى ضم مقدمت شرعیت فی الاستنباط منها، به ضم به اضافه کردن به پیوست یک مقدمه شرعیه در استنباط حکم از اونها، لأن مفادها باز هایش میخورد به همون قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه، مفادش این قضایایی عبارت است از استحالت و انواع خاصت من الاحکام. این میخواد بگه یک سری از احکام محال، تکلیف العاجزه محالون، مثلا انسان عاجزه نمیشه تکلیف کرد، بخواد اینو بیان بکنم. فتبرهن، تبرهن یعنی همین قضایا، فاعل تبرهن قضایا هستش، فتبرهن تلک القضایا علی نفیها، هاش میخورد به اون احکام، به اون احکام، فتبرهن تلک القضایا علی نفی تلک الاحکام، این قضايا میان اون احکام رو نفی میکنن بلا توقف علی شیء، اصلا هیچ نیازمند نکته دیگری نیستن. و نفی الحکم کثبوته مما یطلب استنباطه من القاعده الاصولیه، نفی حکم همانند ثبوت آن از جمله اموری است که از نظرتون که استنباطش از قاعده اصولیه درخواست میشه. میخواد الان یک جمله رو بنویسید که درس من روز تمام. ای القواعد الاصولیه، ای القواعد الاصولیه کما تثبت الاحکام، القواعد الاصولیه کما تثبت الاحکام تنفی بعض الاحکام ایضا، تنفی بعض الاحکام ایضا، اینا همچنان که برخی از احکام رو ثابت میکنن برخی دیگر رو هم نفی میکنند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
شد.